اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین مطلب در جریان وحدت شخصی وجود سه امر بود. یکی اثبات وحدت شخصی که الموجود و واحد لا شریک له. دوم توجیه این کثرات که اگر الموجود واحد لا شریک له این کثرات ها پس چگونه، برای اینکه هم بر اساس علوم تجربی و هم بر اساس علوم تجریدی و عقلی، هم بر اساس علوم نقلی و کثرت وجود دارد. کثرت ها را چگونه توجیه میکنیم؟ مطلب مهم سوم آن است که اون واحد حقیقی چه ارتباطی با این کثرت دارد. این سه مطلب در این فصل 27 در صدد اینن که کثرت های امکانی معدوم محض نیستند که ایده پنداشتن یا عرفا را به موهوم بودن کثرت امکانی متهم کرد. در فصل 30 صفحه 339 همین جلد دوم اسفار می‌فرمان فی تنسیس علا عدمیت الممکنات به حسب اعیان ماهیات که اینا ذاتاً معدومه. در فصل 28 صفحه 327 همین جلد دوم کیفیت سریان اون حقیقت واحد در این حقایق متکثر را تشریح میکنند که این سه مطلب جزء مطالب مهم و محوری مسئله است. اول با ثابت بشود که الموجود و واحد لا شریک له که بحثش گذشت. دوم اینکه این کثرت ها موهوم نیستند، واقعا هستند. لذا فصل 27 و فصل 30 عهده‌دار این دو مطلب است که کثرت هست اما بالوجود هست نه به ذاته. مطلب سوم آن است که اون موجود و وجود واحد چگونه در این کثرات ظهوری پیدا کرده است، سریانی دارد و مانند آن. بنابراین نظر نهایی را نمی شود در فصل 27 یا 28 بازگو کرد قبل از گذشتن فصل 30. ولی خطوط کلی بحث که انسان از همون اول مواظب باشد که به مغالطه‌های وهمی و مانند آن مبتلا نشود این است که مسئله وحدت شهود بحث علم برمیگردد، اون حق است، کاری با وحدت وجود ندارد. نباید اینها از هم تفکیک نشده بحث بشود، باید کاملا از هم تفکیک بشود. یه وقت از انسان درباره سیر علمی سالک سالح سخن میگوید، این میگوید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. یه وقت میگوید الموجود و واحد لا شریک له، این با وحدت شهود حل نمی شود. این باید کاملا از هم مرزبندی شده جدا بشود. این یه مطلب. مطلب دیگران است که با کثرت تشکیکی وجود مسئله وحدت شخصی وجود حل نخواهد شد. یعنی انسان حرف وحدت شخصی وجود بزند و فکر تشکیک در سرش باشد. این قابل جمع نیست. اگر تشکیک هست باید به ظهور برگردد نه به وجود. این دو مطلب. مطلب سوم این است که با سرمایه های فلسفی انسان بخواهد تا آخرین قدم با همین ابزار فلسفی به سراغ عرفان برود دشوار است. برای اینکه تو بحث‌های پایانی همون تمهید و قواعد ملاحظه فرمودید که فلسفه برای عرفان نظری نظیر منطق است برای فلسفه. منطق فقط بار ابزار را به دوش می کشد، نه اینکه واقعا بتواند مشکل فلسفه را حل کند. فلسفه خودش مبانی دارد، منطق ابزار است. ماده غذایی چگونه باید باشد، صورت غذایی چگونه باید باشد، این را منطق تشریح می کند. ولی کسی که منطقی خوب باشد بتواند با منطق خوب فیلسوف خوبم بشود، این ممکن نیست. مثل کسی که یک شمشیر تیز برای دست اوست این مجاهد نخواهد بود. این شمشیر کار ابزار رو میکند، اون شهامت چیز دیگه است و جهاد چیز دیگه. فلسفه برای عرفان نظری حکم منطق را دارد، برای فلسفه یعنی حد در حد ابزار است و نباید توقع داشت که بار عرفان رو دوش فلسفه بیاد. فلسفه اون قدرت رو ندارد که بار عرفان رو بکشه. یک، در عرفان نظری. در عرفان عملی هم به شرح ایزن کسی بخواهد عرفان عملی را تبیین کنه، این با اخلاقی که غزالی و امثال غزالی اون راه را طی کردن مقدورش نیست. برای اینکه اخلاق برای عرفان عملی نظیر فلسفه برای عرفان نظری است. فلسفه برای عرفان نظری همون نقشی را دارد که منطق برای فلسفه اون نقش دارد. یعنی منطق ابزار فلسفه است و نه بیشتر، فلسفه ابزار عرفان است و نه بیشتر، اخلاق ابزار عرفان عملی است و نه بیشتر. برای اینکه فلسفه مادون عرفان نظری است، اگر علوم را برابر با موضوعاتشون تقسیم میکنن، موضوع عرفان نظری اون وجود مطلق لا بشرط مقسمی است و موضوع فلسفه وجود به شرط راست، به شرط الله تخصص طبیعیان ولا ریاضیان ولا خلقیان ولا منطقیان، وجود به شرط عدم تخصص به احد المخصصات، این شاید موضوع فلسفه. و اما موضوع عرفان نظری که وجود به شرط الله تخصص نیست، اون مقسم است، اون هویت مطلقه است که فوق همه این مقید هاست. فلسفه موضوعش الوجود به شرط الله تخصص به یک این چهار تخصص، یا تخصص طبیعی است، یا تخصص ریاضی است، یا تخصص خلقی است، یا تخصص منطقی، که اینا علوم استدلالی است. اگر موضوع فلسفه وجود به شرط لا بود و موضوع عرفان مطلق وجود و لا به شرط بود، قهرن او سایه افکن بر فلسفه است. فلسفه اون توان رو ندارد که پایا پای عرفان نظری بتواند اون بار رو بکشه. اخلاق هم این چنین است. اخلاق جز علوم جزئیه است، زیر مجموعه فلسفه است. عرفان عملی همتای عرفان نظری، دوشادوش اوست، بالای فلسفه است. اخلاق جز علوم جزئیه است و زیر فلسفه است. برای اینکه اصل در فلسفه باید ثابت بشود که النفس موجودون تتون یک، و النفس مجردتون دو، و النفس لها شعونون و قوون سه، اینها و امثال اینها رو فلسفه باید در بخشای نفس به مانندون اثبات بکند. بعد وقتی که اثبات کرده است، با عالم اخلاق میدهد، میگوید نفس با این شعون موجود است، تو راه تهذیب و تطهیر او را تشریح کن. موضوع اخلاق نفس است. موضوع عرفان عملی شهود چیزی است که در عرفان نظری وجود او تأمین شده است. آدم خوب باشی، این کار کار اخلاق است. شاهد خوب باشی کار عرفان است. متواضع باشی، آدم خوب باشی، اهل نماز شب باشی، دروغ نگی، خیانت نکنی، هیچ معصیتی نکنی، اینا رو اخلاق به عهده میگیرد. اما جزو نبینی، این رو عرفان میگه. فاصله عرفان عملی با اخلاق قابل قیاس نیست. او فوق فلسفه است و این زیر مجموعه فلسفه است، جز علوم جزئی است که فلسفه موضوع اینا تامین کند. در عرفان عملی هم مثال که صالح این است که اون چرا در عرفان نظری خوند ببیند، و احیانا پشتوانه عرفان نظری است، اون چرا که دید به صاحب نظر میگوید تو تبیین کن. اما در مسئله اخلاق وقتی که سخن از نفس است، سخن از کمالات نفس است، موضوع نفس است و راه تحصیل طهارت روح است و راه نجات از مهالک روح است و امثال زاده. حالا اگر احیانا در علم اخلاق برخی از مراحل توحید مطرح شد، اون یا واقعا یه بحث مستقلی است که در کنار بحث اخلاق آمده یا استطرادن آمده. وگرنه با سرمایه های اخلاق آدم نمیتواند مسئله شهود اون واحد حقیقی را تشریح کند. لذا وقتی سخن غزالی را و سخن عین القضات همدانی را نقل میکند، میگد این برای آن است که رفع تعجب بشود، برای اینکه حمله به فلسفه و عرفان معمولا از این طرف شروع میشد. یعنی غزالی اولین مهاجم بود در این محدوده اخیر به فلسفه، بعد به دنبال او ایده زیادی را افتادن که اینها این حرفها را میزنند برای اینکه مقداری تعجب فروکش کند، وگرنه فرماد که اون اکابر حرفاشون فوق اون است که با حرفای غزالی امثال غزالی مثلا قابل توجیه باشد. اینا خطوط اولیست که در مقدمه بحث باید ملحوظ باشد. خب بله، رد که نمی کند، برای اینکه اگر هم رد می کند با استدلال رد می کند. اصولا ما تو فضای منطق زندگی می کنیم، یک کسی بخواد یه چیزی رو رد کنه با شکل اول رد می کنه، با چیزی اثبات بکنه با شکل اول اثبات کنه. پای استدلال این چوبیست، هر پای چوبی بی تمکین است، پس پای استدلال این چوبیست. او با منطق در حرف می زند، اصلا محال است که کسی یک قدم بردارد مگر با شکل اول. آدم که درسش تمام شد، بحثش تمام شد، میره بیرون. چرا میره بیرون؟ من کار دارم، هر کسی کار داره باید بره، من باید برم. چرا قدم دوم برداشتی؟ برای اینکه قدم دوم باید بعد قدم اول باشه، هر کی قدم اول برداشت قدم دوم برمیده. من با قدم اصلا ما تو با منطق داریم زندگی میکنیم. اما اگر کسی بخواهد به همین اندازه اکتفا بکند، بله، خود اون بزرگان فرمودن به اینکه منطق مقدمه فلسفه است، فلسفه مقدمه عرفان است. خب یه مقدار عبارت ها احتیاجی به تذکر داره. ما اینها رو گرچه بنابر خوندن نبود ولی تون رد میشین، اون جاهایی که احتیاجی به تذکر داره تذکر میدیم. یعنی عقل میتواند بفهمد اون وقت غیر از عقل، غیر از فلسفه است. فلسفه با عقل تعبیر می شود، اما هر امر معقولی که فلسفی نیست. عرفان نظری معقول است، عرفان نظری معقول است، و ما فلسفه رو از اول از باب زیغ فمرکیه آمدن گفتن موضوعش محدوده. موضوع فلسفه وجود است به شرط الا یتخصص طبیعیاً ولا ریاضیاً ولا منطقیاً ولا خلقیاً. علوم استدلالی رو که به پنج قسم تقسیم کردن، فلسفه رو که تشریح میکنن میگن موضوع فلسفه وجود به شرط لاست. فلسفه به عقل تکیه میکند، اما اینجوری نیست که هر امر معقولی بشه فلسفه. که الان در علوم اعتباری هم این چنین است، بعضی از مسائلش رو عقل تحمل میکنه. خب بله، چون اون از هر دو نظر، بله از هر دو نظر، برای اینکه اون موضوع عرفان نظری مطلق الوجود است، اون هویت لابشرط مفهوم است. نکن بله، نه نمیتونم، این تعین از تعینات اوست دیگر، نه دیگر. این در علوم استدلالی رو که رقم میزنن میگن علم فلسفه علم اعلاست. اصلا عرفان نظری به این معنا قبل از صاحب فتوحات و اینها رواج نداشت. مرحوم شیخ گوشه از حرف را در همون نبت نهمونه اشاره کردن که عارف به جای میرسد بد میستد. البته اونم عرفان عملی را دارد بیان میکند، نه عرفان نظری را. بعدها وقتی به عصر جناب مرحوم خواجه رسید، مرحوم خواجه رضوان الله علیه یه رساله مختصری دارد به نام آغاز انجام، یه رساله موجزی دارد به نام اوصاف الاشراف. این اوصاف الاشراف اون بخش پایانش، اون دو سه صفحهش، مخصوصا اون صفحه اخیرش پربارتر از همه مطالب آغاز انجام میشه. او از توحید به اتحاد، بعد به وحدت. خب اینها رو هم باز با بار عرفان عملی داره بازگو میکنه. شما حتما اوصاف الاشراف مرحوم خواجه رو ملاحظه فرمایید و آغاز و انجامش. آغاز و انجامش هم یه رساله لطیف علمی خوبی است، اوصاف الاشرافش هم خوبه. اصلا شریف کسی که اینها رو داشته باشد به تعبیر مرحوم خواجه. خب علم های استدلالی رو که رقم میزدن، فلسفه اونجا نقش اول را داشت، بعد چهار علم استدلال دیگر یعنی طبیعیات و ریاضیات و منطقیات و اخلاقیات زیر مجموعه بودن. الان انسان وقتی که بالا آمد میرد فلسفه به یک سقف دیگری سرش بسته است، برای اینکه موضوع فلسفه وجود به شرط الله تخصص است. از این بالا ترکی میرود میبیند اون هویت محض که لا به شرط مقسمی است، اون موضوع علم دیگر است. اومد این وجود به شرط الله تخصص تعین از تعینات او است. قهرم این میشود زیر مجموعه او، و اگر اون لا به شرط مقسمی اثبات شد، این وجود به شرط الله تخصص که تعین از تعینات او است اونم اثبات میشود. اما ابزار او است برای اینکه خب بالاخره انسان اگر بخواهد برهان قام کند، گرچه ابزار منطقی را خود منطق دارد، اما منطق نمیگوید کدوم ماده را انتخاب بکن. منطق فقط سفارش میکند، میگه مواد یقینی را بیار. خب حالا کدوم مواد یقینی است؟ فلسفه میگه مواد یقینی این است و این است و این است و این است. منطق یک واعظ مرشدی است که فقط دستور میدهد، میگوید که خلاف نکنید، بد نکنید، اما طرح نمیدهد. اینی که گفتن منطق منطق سوری است، گرچه این سخن ناسواب است، منطق هم شرایط صورت رو بیان میکند هم شرایط ماده را، اما نمیگوید اون ماده که یقینیه چیه. میگه مواظب باش یقینیات رو بیار. میبینید تو این بحث ها همه اینها میگن که جلوی گران فروشی بگیرید. خب این کار کار ساده است، اما کی باید با چه طرحی بتواند جلوی تورم رو بگیرد؟ اون کار علمی میخواد دیگه. منطق فقط منادی سفارش است. مواظب باش یقینیات رو بیاری. خب برای چی یقینیه؟ کدوم موضوع برای با کدوم محمول یقینیه؟ میگه لست و ادری. فلسفه اینجا حرفش رو میزنه که این محمول برای این موضوع یقینی است، فلان محمول برای فلان موضوع یقینی است. تمام این ابزارها را، این مواد خام را فلسفه در اختیار عرفان نظری قرار میده. اونگاه اگر کسی این راه را خوب طی کرد، یعنی منطقش قوی بود، فلسفهش قوی بود، رفت به سراغ عرفان و مشهوداتی هم داشت، این جمع سالم کرده است. یعنی اگر یک چیزی ذات اقدس اله به او داد، این هدر نمیده. و اما اگر نه، بدون اینکه این راه ها را طی کنه، از همون اول آمده گفته پای استدلالین چون میبرد، منطق قوی نداشت، فلسفه قوی نداشت، رفت در جنب تهذیب نفوس و تزکیه، یه چیزی گیرش آمده، او هدر میده. چرا هدر میده؟ برای اینکه او یه امری مشاهده کرده، اما اون تحلیل رو داشته باشه که تجدید کنه، تعمیم کنه، توسعه بده، کلی سید کنه، در ارزه اونیست. خب مثل که آدم عادی و غیر عادی، این سیب رو خب خیلی ها می دیدن از درخت می افته، اون نیوتن هم دید از درخت افتاده، این دیگری این دیدن رو هدر می داد، سیبیس از بالا می افته، خب می افته، اما او هدر نداد، همین امر جزئی رو تحلیل کرد، تجلید کرد، تعمیم داد، شده جاذبه. اون عارفی که مسبوق به حکمت و فلسفه است، مشهود خود رو هدر نمی ده. دیگری خیلی از چیزهاست که مشروع خود هدر میده و حد اکثر این است که بگد یدرک ولا یوسف، مثل آدم عادی که میبینه سیب میفته، او دیگه نیوتن نخواهد شد. بنابراین همونطوری که انسان اون چرا که با حس میبیند یا با گوش میشنود یا با چشم میبیند یا با سایر حواس درک میکند، اگر عوام باشد این مشهودات رو هدر میده، فقط همون موضعی استفاده میکنه. ولی اگر عالم باشه، ای رو آیت میداند، تجرید میکند، تعمیم میدهد، توسعه میدهد، جامع گیری میکند و علم از او استنباط میکند که من فقط هستن، فقط علما، یعنی من لم یفقد هستن، لم یفقد علما، برای اینکه علم حس از این را کمک میکند. دیگری هم میبیند حالا لیل قدری غیر لیل قدری یه حالتی بوده است میده، یه حالتی نورانی، امیرم هدر میده. اون چند لحظه یا اون چند شب یا اون چند روز یا اون ماه رمضان آدم صالحی است، بعدم از دست میده. و اگرم بخواد این امانت الهی رو به دیگری منتقل کنه، اون هنر رو نداره، برای این که یه جزئی است که اون نمیتواند تحلیل کند. اما اگر حکیم باشد، بالاخره مشهودات خود را تحلیل میکند. غرض این است که فلسفه هم مواد برهانی را به عارف نظری میدهد، میگه تو که باید، تو که اگر شنیدی در منطق گفتن مقدمات باید یقینی باشد، یقینی ایناست. ابزار کار را به اون میدهد، اونگاه در عرفان نظری با این کمک حل میکنه مسئله رو، یعنی موضوع را مطلق وجود و هویت محض قرار میدهد و تعینات او یا به تعبیر دیگر الحق و اسماء او و صفات او و افعال او و آثار او، این میشه عرفان. همتای این میشه عرفان عملی. عرفان نظری اینه که اصلا این سر اینا رو بفهمه، عرفان عملی اینه که اینا رو ببینه. خب پس عرفان عملی همتای عرفان نظری است و مافوق فلسفه است و اخلاق جزء علوم جزئی است که از نفس شروع می کند و موضوعش نفس است و مادون فلسفه است. حالا اینا خطوط اون کثرت ها را می گفتن شما قبلا اشیا را متکثر می دیدید، الان هم بدانید، منتها آگاه باشید که زاویه دید فرق می کند. بله مثلا ملاحظه فرمایید، چند جا تا کنون گذشت که اون چه که پیش فیلسوف ذات واجب است، پیش عارف تعین است، تعینات اوست، یعنی حد اعلای سبخ فلسفه با عادیت است. این تو بین راه می، این ابن السبیل، این تو راه مونده است. عارف از این مرحله می گذرد، می گوید احدیت یعنی وجود به شرط لا، این تعین از تعینات اوست، اون لا به شرط مقسمی او واجب است. حکیم و عارف هر دو در این جهت سخن می گوند، می گوید این تشکیک حق است، منتها تشکیک در ظهور است نه در وجود. و اگر کثرتی هست، کثرت به وسیله این وجود واحد متکثرن. این وجود چون سیال است و ساری است، کثراتی ارائه می کند. و اگر این وجود یک جا توقف کند، بساط کثرت برچیده می شود. حالا اینا خطوط کلی بحث است که انسان بالاخره یا اعتراف می کند که اون مدعا را نمی تواند ثابت بکند، یا به اون مدعا می رسد. ولی اما از اول داعیه وحدت شخصی موجود رو داشته باشد، بعد سر از وحدت شهود در بیارد، این قد قررت و نفسه. یا با اخلاق بخواهد مسئله عرفان عملی را حل کند، این را ارزان فروخته. این چنین نیست. یه وقتی آدم میگوید که ما بیش از این نرسیدیم، اما عالمن آمدن میگوید نرسیدیم، نه اینکه مخدوع شده باشد. خود را فریب نداد، غالط فی نفسه نبود، مغالط غیر نبود، میگفت ما بیش از این نمیفهمیم، دیگری خب راهی دارد طی کند. ما این چنین نیست که اول دایه عرفان داشته باشد بعد سر از اخلاق در بیارد. خب لذا میبینید عین القضات همدانی خب از بزرگان است، غزالی هم از بزرگان. وقتی اینها در برابر اون اعاظم و اکابر میشمرند، میگوید ما حرف این شیخین رو نقل کردیم تا معلوم بشد اون اکابر که میگفتن یه چیزی نبود که مثلا خلافش رو دیگران بگویند. حالا این عبارت رو من فکر میکنم بعض از جاها یک تذکر کوتاهی بخواهد، به سرعت رد میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 27 صفحه 318 بفرمان به این که بسیار از کسانی که در کلمات عرفا اظهار نظر میکنن چون مقامشون نرسیدن خیال کردن که حرف اینها تالیفاسه ای دارد، اینا که میگن الموجود و واحد و لا شریک له، خیال کردن که هویت و ممکنات اعتباری محضند و وهمند و خیال. گاهی بعضی از خودی ها هم میگوین که ثانیت ما یراه الاحول، میبینید اون که میخواد وحدت شخصی وجود را به نظم در بیاورد باید که اون که شما بینید نقش دومین چشم احول باشد. این سخن ثواب نیست. ثانیت ما یراه الاحول یعنی باطل، این نیست. فرق اعتباری با انتزاعی هم این است که امر اعتباری ما به ازا و منشه انتزاع هر دو در ذهن است، اما امر انتزاعی ما به ازاش در خارج، ما به ازاش در ذهن، منشه انتزاع در خارج. حتی اینکه اینها که نظر میکردن در کلمات عرفا بدون اینکه مرامشون رو بررسی کنن گفتن که ذوات کریمه یعنی عقول و مجردات اونها هم جز کثرت های منتفی هستند که در نوبت قبلی در دیشب از سه منظر بیان شد، یعنی علوم تجربی، علوم عقلی، علوم نقلی. و در این صفحه دو تا برهان اقامه شده است برای اینکه اینا هم موجودن هم کثیرن. در این صفحه ظاهرا چیزی ندارد که سه چهار سطر مونده به آخر در بما یتراء من ظواهر کلمات صوفیه ان الممکنات امور اعتباریتون که ما به ازا و منش انتزا هر در ذهن است، او انتزاییتون عقلیه که ما به ازا در ذهن است منش انتزا در خارج. رمان این منظورشون اون نیست که دیگر هم نداشته که پنداشتن. دو ساعت مونده به آخر یک مسئله ذکر میکنن که من اراد ان یسیر من جمرت شعرا. این حرف مطابق با چیزی که عین الغزات همدانی در مقدمه زبدت الحقائق صفحه 4 بیان کرده. اون سرزمین هم سرزمین بابا طاهر است و خیلی اهل دل میپروراند. ایشون همون عین الغزات در همون کتاب عین الغزات همدانی در همون اون زبدش میفهمد به این که اگر برای آهن هیچ فایده نبود مگر اینکه از آهن آینه میساختن، کافی بود که خدا بفرماید که انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. بعد این آینه خیلی از مشکلات حل میکنه. خب قرار این بیان که من اراده، این در مقدمه زبدة الحقائق عین الغزاة همدانی صفحه 4 هست. در صفحه 320 میفرمان به این که اگر شما بخواد بررسی کنید بدانید به این که ممکن دو جهت دارد. حالا ببینید خیلی سخته که انسان تو فلسفه قوتور است بخواهد دینش در باره عرفان ادا کنه، خیلی سخته. مرحوم سر متعلی یه مقداری در تعدیه چنین دینی یه مقداری البته موفق بود، مرحوم حاجی کمتر. میبینید الان اینجا گاهی به روال قوم مسئله عرفان رو حل میکند. آخر اگه شما خواستید مسئله عرفان رو حل کنید باید راقل به روال حکمت متعالی حل کنید. در همین سطر دوم صفحه 320 این چین است، فهمد به این که یمکنو که انتتنب به همه ما اصلف نه من ان کل ممکن مر ممکنه یکونو زا جهته اینه جهتن یکونو به ها موجودن واجبن لغیرهی من حیصف موجودن واجبن لغیره. خب بنابر حکمت متعالیه ممکنات که موجود فی نفسهی و لغیره نیستن، اینه موجود فی غیرن میشن ربط، رابطی که نیستن ربطن رابطن. ببینید مقدمه تحلیل مسائل عرفان نظری را تازه با کلمات و کمای مشا متعلق کنند، خیلی دشوار است دیگر. نه چون امکان فقری دیگه واجبن به غیرهی است نه لغیرهی. این لغیرهی نشونه اون وجود رابطی است و از این دشوارتر مرحوم حاجی است. حالا حتما این تعلیقات ملاحظه فرمایید. خب جهت دیگر آن است که بله بله ماهیت رو که جهت دیگر است که از اون جهت از تنزلات وجود گرفته شده. ملاحظه فرمایید من ان کل ممکن و ممکنات یکون زاجهتین جهتین یکونو بها موجودن واجبن لغیره من حیث و موجودن واجبن لغیره و هوه به حاضر اعتبار یشارک و جمعی الموجودات فی الوجود المطلق مقیل تفاده. این جهت وجودیشون رو میخواد بگرد. و جهت اخرى بها تتعین و هویت و الوجودیه، این مرحبه تعین خاصی اونها هست. این همان است که در فصل 30 تنسیس میکنن به عدمیت ممکنات. خب بعد هم از تشکیک وجود باز مایه میگیرن. چند سطر مونده به اینکه این پاراگراف اول تمام بشه، عبارت این است: ولا حیثیت، 4 سطر مونده که پاراگراف اول تمام بشه، ولا حیثیت امکانیه یحصل للوجود خصائص عقلیه و تحینات ذهنیه هی المسمات. حالا یا جمع باشد بشه مسمیات، یا اگر مفرد است این تا با تایگرد باشه، نه تایگراز، یک بیک از دو بر اصلاح میشه. خب نتیجه این است که کل ممکنه زوجون ترکیبی له ماهیت و وجود. این مقدمه تحلیل. از این به بعد 4 مطلب است که ای کاش این 4 مطلب را همون طوری که 3 مطلب را به عنوان اول و ثانی و ثالث ذکر کردن، 4 را هم ذکر میکردن، چون در این گونه از موارد کمترین غفلت با مغالطه مستوری همراه است. 4 مطلب اینه که فرمودن به این که این موجودات که در جهان خارج هستن، یه وقت انسان بی تحلیل نگاه میکنه، سربسته نگاه میکنه، زمین هست، انسان هست، آسمان هست، آب هست، هوا هست، همه موجودن، بهش هست، جهنم هست، دنیا هست، آخرت هست، کل ماش هست. این و این هم حق است. یه وقت هست انسان بخواد تحلیل بکنه. حالا که تحلیل میکند، پس امر اول آن است که کل واحد را سربسته سربمهر نگاه میکند. امر دوم آن است که ما تحلیل میکنیم. وقتی که تحلیل کردیم، 3 مطلب پدید میآید، نه 2 مطلب. وقتی تحلیل کردیم، شکافتیم، 3 مطلب پدید میآید، نه 2 مطلب. ایشون میگن وقتی ما شکافتیم، 2 مطلب پیش میآید، از ثانی و ثالث. وقتی که شکافتیم، یه وجود پیش می آید که این وجود واجب است، برای اینکه همه کمالات داراست، باید مطلق باشد هست، مع کل شی باشد هست، منزه از تغییر و قصور و زوال باشه هست، همه چی رو داره، پس این واجب. اونی که از وجود کنار می افته میمونه ماهیات و مفاهیم. خب ماهیات و مفاهیم چیز نیستن جز امور اعتباری. در اینجا حق اون فیض منبسط ادا نشده مگر در ذیل این بس. اینجا جایی نیست که انسان خط کشی نکرده حرف بزنه، 2 تا حرف رو در ذیل یه مطلب بیان بکنه. این حتما خط کشی میخواد، یا حتما به دل عرابه. و اون اینه که وقتی که ما اینا رو سر به مهر دیدیم که میشه لحاظ اول، اگر باز کردیم میشه وجود در یک ناحیه، ماهیات و مفاهیم در ناحیه دیگه. ماهیات و مفاهیم منهای وجود اعتباری محض، این امر سوم. اما این وجودی که مونده کدومش واجبه، کدومش فیض واجبه، باید خط کشی بشه، جدا بشه. این کار نکردن ایشون. ها ببینید، نه از ثانی میخواد دیگه واجبه، نه از ثانی ینحل الى امرین، یکی واجبه که فیض او. اینجا جای این که انسان مختصر بگه، جای این که خط کشی نگرد بزنه نیست. فرمود فعزن ها هنا ملاحظات عقلیت لها احکام مختلفه. الاول ملاحظت و ذات الممکن على الوجه المجمل من غیر تحلیل الى تینک الجهتین. خب فوق به هزار اعتبار موجود و ممکن و واقع فی حد خاص من حدود الموجودات، یکی عرض است، یکی سماس، یکی انسان است، یکی فرس است، یکی بقر است، یکی مؤمن است، یکی کافر است، همه این کثرت ها احکامش محفوظ. و ثانی ملاحظت و کونه ها، یعنی اون ذات موجودن مطلقاً، مثل این که انسان جدول های از این دریای روان باز شده بود، حالا این مرزها رو گشوده، فقط دریای روان مونده. دیگه مسئله شجریت و حجریت را وقتی ما وجود از اینا گرفتیم، اون دریای هستی بیکران تا بیکران مونده و این سمت که ماهیات و مفاهیم میشه اعتباری انتزاعی. خب و ثانی ملاحظت و کولها موجودن مطلقن من غیر تعینن و تخصصن و مرتبت من المراتب و حد من الحدود و هازا حقیقت الواجب است عند صوفیه. خب اینو باید باز کنید کدوم حقیقت واجب است. یه فیض منبسیتی دارید که تا حال با اینا بود، قرین با اینها بود، داخلی در اینها بود، لابل موازجه. یکی اون لابشت مقسمیست که مبدع این فیض گسترده است. شما یه دریای روانی فرض کنید و یک مبدع و منبع ازلی که این دریا از او می جوشد فرض کنی. خدا اون منبع ازلی دریای جوشان و روان است. دریای جوشان و روان فیض او به ظهور او. بله ذات ممکن رو الان مثلا این شجر نیست، شجر حجر اینها موجودن. وقتی شجریت رو برداشتید اصل الوجود میمونه. این اصل الوجود کدوم مرحلهش واجب است و کدوم مرحلهش فیض منبسطه او؟ دیگه هازا و زاک نیست. سه تا دلیل اقامه میکنن. نه اینو میگن واجب است. فهازا حقیقت الواجب است عند صوفیه. چرا؟ برای اینکه همه خواص واجب را داراست. یک یوجدو معل هویت الواجبیت و معل هویات الامکانیه. با واجب واجب است، مع کل شیء است، خارج کل شیء نیست، همه جا حضور دارد. منتها همراهان رو مازو گرفتی. این هو معکم اینما کنتم، اون کم و اینه و همه رو گرفتیم، فقط اون هو مونده. بله حالا بیم تعدد فیض و فیاض بشیم. حالا الان با سه دلیل میخوام بگن که حقیقت واجب این وجود مطلق است. برای اینکه یوجدو معل هویت الواجبه واجبیه و معل هویات الامکانیه. این هو معکم اینما کنتم، کم و اینه و کنتم و اونا رخت بربست، این معموند. ل عدم الامتیاز بین موجودن و موجودن به حاضر اعتبار. دیگه وقتی شما ارضیت و سماعیت، حجریت و مدریت رو گرفتید، اصل هستیمون امتیازی دیگر بین حجر و مدر این یک پس میشه مطلق. ولعدم تطرق زباله و القصوره و تغییره و تجدد فی مطلق الوجود به شرط الاطلاق. این دو، این نقص پذیرم نیست، تمام کمالات هم داراست. زوال، قصور، نقص، تغییر هیچ در اون نیست. چرا؟ برای اینکه این مطلق به شرط اطلاق است. خب مطلق به شرط اطلاق یعنی چی؟ یعنی به شرط اطلاق یا نه؟ این عنوان مشیر است. مثل که شما میگید حیثیت اطلاقیه. وقتی میگن حیثیت اطلاقیه نه یعنی واجب به شرط اطلاق است. این حیثیت اطلاقیه نمایونگر اون واجب است، مطلق به قید شرط اطلاق بنا. و این تصف به ها مطلقا لا به شرط اطلاق ولا به شرط لا اطلاق. گرچه اون وجودی که همگانی است، همه جایی است، داخل اون فعل اشیا او همه جور می شود. خب اگر شما یه وجود مطلقی دارید که همه جور می شود، یه وجود مطلقی دارید که هرگز همه جور نخواهد شد، اینا باید مرز بندی کنید. باید بگید از سالس عرابه. ببینید یه مطلقی دارید که هرگز جور و جور نخواهد شد، یه مطلقی دارید که همه جور میشه. بس یکی فیاض است دیگه فیض. حالا چی جور در میاد رو با تبیین کرد. خب به حال قرص این است که ما یه وقتی مجمل نگاه میکنیم، یه وقتی باز میکنیم. وقتی باز کردیم سه مسئله برای ما روشن میشود. یکی ماهیات و مفاهیم هن که میشن اعتباریات، یکی وجود است. بعد محضر وجود رفتی میبینیم دو قسم است. یکی اون دریای روان است که جور و واجور میشود، یکی اون منبع ازلی است که این دریای روان از اینجا می جوشد. اون منبع ازلی خداست، این دریای روان فیض او. بله میشه.
اون
قسم اول
هم در
واقع
درست میشه.
اول که مجمل هست دیگه، مجمل مجمل دیگه. یعنی این دوتایی که با هم هستن وقتی که میگیم وجود مقید، یعنی چون با ماهیت رهین است میشه مقید.
اون دوم که مفصله تفصیل اون مجمل که
نیست. نه بله دیگه، تفصیل مجمله. نه دیگر، اگر ما جدا کردیم وقتی که الان که در خارج شجری موجود است، این مجمل است. وقتی باز کردیم شجریت رو برداشتیم، الوجود میماند، نه وجود مقید. باید این الوجود رو ما باید بدونیم که کدوم منبع است و کدوم دریا.
اگر این شکلی بشه، خود وجود باز سه لحاظ داره. یک وجود مقید
به غیر دیگه بنده، اگر ما اون قیود رو رها کردیم دیگه وجود مقید نخواهیم داشت. خب حالا این عبارت ها رو حتما مراجعه فرمایید. بعد فرمود سه دلیل: لعدم الامتیاز بین موجودن و موجودن باز الاعتبار یک، و لعدم تطرق الزوال و القصور و التغیر و التجدد فی مطلق الوجود دو، و لکونه عین المرتبه الاحدیه. باز می‌بینید حرف فیلسوف میزند و داعیه اون عرفان دارد. عین مرتبه احدیه، خب تعینی از تعینات واجب است. عارف که نمیگوید که واجب، اما احدیت است که احدیت و تعین از تعینات او میداند. ولی بالاخره به ناحیه وجوب، به سوق وجوب برمیگردد. این تمام شد. حالا فی این قلت، پس اونی که همه جاست و رنگ همه چیز رو میپذیرد اون چیه؟ فهمد و ما حکم به وحدتهی ما این بساطهی و سرایتهی فی جمیع الموجودات هو هازل مطلق المأخوذ لا بشرط، یعنی بشرط اطلاق، مأخوذ لا بشرط، یعنی بشرط اطلاق. البته الذی لیس شموله و انبساطه على جهت الکلیه. یه وقتی میگید مفهوم وجود کلی است، مفهوم شی کلی است، این کلی مفهومی است. یه وقتی میگید وجود منبسط کلی است، اون کلی سعی است. خب البته روشن است که شمول انبساطش به جهت کلیت مفهومی نیست. چرا؟ برای اینکه این وجود منبسط جزئی حقیقی خارجی است، منتها همه جا حضور و ظهور دارد. لکونه جزئی حقیقی له مراتب متفاوته. خب ملاحظه فرمودید که خود این وجود به منبع ازلی و دریای ازلی، یه دریای روانی فرض کنیم که میشه فیض منبسط، یه منبعی که حارت الانبیاء و بر اولیاء فیها، او میشه ذات واجه. و ثالث ملاحظت اون نفس تعینات، تعین المنفکن طبیعت الوجود، این همون جهت تعین است که اعتباری محض است و اون چه عرفا گفتن عدم است این رو گفتن، یعنی این مرتبه تعینات، تعینها امور اعتباری است که جناب شبستری گفت این است دیگه، تعینها امور اعتباری است، نه فیض واجه و امر اعتباری. و هذه المرتبه من الممکنات است و این سخن مما لا غبار علی، برای اینکه لعن عند تحلیل لم یبق بعد افراز سنخ وجود. شما یه وقتی میگید که من این درخت، خب حالا این وجود مشخص رو ازش قبل داشتیم، خب قبلا حبه و حسه بود، بعدا هم هیزم میشه، خب شما سنخ وجود از او نگرفتی، هذا الوجود گرفتی، ذاک الوجود و ذاک الوجود هنوز مونده. شما سنخ هستی را از شجر رها کن، ببین بر شجر چی میمونه. خب البته قبلا این حبه و هسته بود، فالق الحبه و النوا رو ساخت، بعدم میشه حتب، بعد در هر سال موجوده، قبل از شجر موجود، بعد از شجر هم موجود. رو متحققون فی الواقع الا به مجرد انتظار زیدی. پس نتیجه این که حقائق موجودتون یک، متعددتون دو، چون دو تا قیاس اونجا قام شده بود، بر اساس شکل اول قیاس اول وجود ثابت شد، بر اساس شکل اول قیاس دوم تعدد ثابت شد. فالحقائق موجودتون یک، متعددتون دو، لکن منشأ وجودها و ملاک تحققها یه امر واحد است که به نام فیض منبسط است، که این حقیقت الوجود المنبسط به نفس لا به جعل جائل و منشأ تعدداتش هم امور اعتباری است. پس متعدد صادق است که بگرد موجودات حقیقی است، لکن وصف به حال متعلق موصوف است. اگر گفتید از شجر و موجودان، سخنیست حق، حقیقت است. ولی به تحلیل مقید بگید که وجود شجر موجود است، نه خود شجر. منتها مقصود این آیه اینه، چون عبارتشون قاصر بود، احیانا هم مطلب مهم بود هم عبارت دشوار بود، لذا گاهی خوب فهمیده نمیشه. و لذا تعنو فی کلام هؤلاء الاکابر به این که مصادم با عقل صریح و برهان صریح است، یک. و اگر تعین ها امور عدمی باشه سفسطه میشه. اون که فیلسوفانه بر عرفان نقد میکنه میگه یلزمال سفسطه، اون که متشرعانه به محدثه نقد میکنه میگه یلزم بطلان و شرایه، اون که عالمانه به علوم تجربی میگه یلزم بطلان و تجربه و حس ماننده. الحمدلله رب العالمین. نه منظورشون دو چیزه، منظورشون دو چیزه، یکی خود واجب است، یکی فیض این واجب. لذا به هر دو اشاره کردن، گفتن اونی که همه جاییست و سرایت دارد و منبسط است و اینها، همین است که کلیتش به نحوه سیست، نه به نحوه مفهومی.